صفحه 247. لذا اگر تناقض و تضادی هم می دیدم که برایم لاین حل بود، آن را به گردن کم اطلاعی خود از مارکسیسم و اسلام می انداختم و در نتیجه از کناران خیلی با احتیاط رد می شدم. به طور مثال نظرات من در آن موقع راجع به اسلام و مارکسیسم این بود که مثلا جامعه توحیدی بی طبقه تعمیم همان جامعه کمونیستی است، یا اگر قبول داریم مذهب روبناست، پس هرگاه زیربنا تغییر یا بعد این روبنا هم تغییر خواهد کرد. حال اگر اسلام در خدمت آن زیربنای جدید باشد، خوب نه تنها حیات خود ادامه می دهد بلکه ارتقا نیز پیدا می کند. هنگام ورود من به سازمان، جریان مبارزه ایدئولوژیک سراسری در داخل سازمان شروع شده و در حال توسعه بود. این جریان مبارزه ایدئولوژیک برعکس شایعات فرصت طلبان، مبارزه‌ای بین مارکسیست‌ها و مذهبی‌ها نبود، بلکه ناشی از جهت‌گیری صحیحی بود که سازمان به سوی منافع زحمتکش‌ترین طبقات خلق نموده و در نتیجه می‌خواست صادقانه نواقصش را حل کند. به علت ظهور یک سری نارسایی‌ها و اشکالاتی که در جریان پراتیک روز سازمان بروز کرده بود، این بسیج سراسری برخوردی بود با این نارسایی‌ها و خصلت‌های ناشی از وابستگی‌های گوناگون طبقاتی. این وابستگی‌ها با اینکه زمینش از بین رفته بود، ولی هنوز به صورت‌های گوناگون ریشه‌هایش باقی بود. از جمله این موج به ما هم رسید و با خصلت‌هایی که ما نمی‌شد، تمام نیروها در خدمت جنبش درآید که یک مبارزه آشتی‌ناپذیر و همه جانبه شروع گردید. این حرکت دائما اوج می‌گیرد و بی‌محابا صدهایی را که مانع از توسعه آن می‌شدند پشت سر می‌گذارد و به این ترتیب بود که غیر از مسائل تشکیلاتی سیاسی به طور کلی، ایدئولوژی و خاصاً مذهب را نیز در بر گرفت، یعنی چیزی که تا به حال صورت اصل ثابت ولایت غیر قبول شده بود، در حالی که فی‌الواقع دیگر نقش گذشته‌اش را از دست داده بود و برای پیشتاز به عنوان یک ایدئولوژی تبدیل به عامل اضافی و زاید شده و عمدن به انزوا افتاده بود. ولی علت اصلی این انزوا چه بود؟ چه چیز بود که باعث می شد مذهب روز به روز نقشش کاهش یابد؟ چیزی که در این شرایط مطرح بود این بود که چگونه مسائل جنبش را حل کرده، موانع آن را از بین برده و روز به روز توسعه اش بدهیم. ولیکن مذهب به هیچ وجه و واقعا به هیچ وجه نمی توانست کوچکترین مشکل سیاسی استراتژیک و ایدئولوژیکی ما را حل کند، بلکه به واسطه یه نقطه نظرهای ایدئالیستیان شدیداً استنباط ما را از پراتیک مبارزاتی خودمان، از واقعیاتی که در جهان جاری است و از تاریخ مبارزات خلق‌ها به انحراف می کشاند. مسئله اصلی حل مشکل جنبش و از بین بردن موانعی است که در مقابل آن قرار دارد و این چیزی است که تنها با برخورد صادقانه با جهان و قوانین تحول جامعه و تاریخ به دست می آید، یعنی همان چیزی که مارکسیسم کشف کرده است. به این ترتیب با تصفیه اندیشه ها از آلایش ها و ناخالصی های مختلف بود که وارد یک دوره کیفی گردیدیم و تنها در چنین محیطی بود که می توانستیم به مسائل جدید و تئوری های نوینی که بتواند جوابگوی جنبش ما باشد دستیابیم. و این دستاوردها تنها ناشی از جهتگیری صحیح و خط درست سازمان بوده است. این بود مختصری از پروسه حرکات من و سازمان تا آنجا که من توانستم درک کنم. پدر، در پایان این نامه آرزو می کنم که همچون تو استوار در مقابل دشمنان خلق تا آخری نفس بایستم و همواره مقاومت تو را سرمشق خود قرار دهم. فرزند تو مشتبه 29 اسفند سالگرد ملی شدن نفت. به هر حال با سیطره روزافزون جریان مارکسیستی که با انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک رسمیت یافت، نشریه نو انتشار جنگل و فصلنامه قیام کارگر جایگزین مجله مجاهد ارگان پیشین سازمان شد. عناصر مسلمان باقی مانده گروه نشابی را منافع خواند، عنوانی که بعدها از سوی نظام جمهوری اسلامی به گروه مسعود رجوی از عناصر مسلمان باقی مانده گروه انشابی اطلاق شد، هرچند گروه انشابی صداقت بیشتری داشت. بدین ترتیب رخداد سال 1354 در مقایسه با رخدادهای سالهای 1350 الی 52 برای سازمان مجاهدین خلق پیامدهای گسترده‌تری بر جای نهاد. اگر ضربه نخستین بیشتر جنبه تشکیلاتی و سازمانی داشت، اما در عوض بر انضباط و انسجام حزبی و اصول مخفی کاری افزود و آنها را در مسیر مبارزه مصمم‌تر ساخت. اما تحول دوم علاوه بر پیامدهای وسیع نظامی تشکیلاتی، ابعاد حیثیتی فراوانی داشت. وحدت و انسجام سازمانی را از هم گسیخت، به رشد نگرش‌های مخالف و متضاد با مشی چریکی کمک کرد. موقعیت و جایگاه مجاهدان را هم نزد جریان‌های چپگرا و هم نزد نیروهای مذهبی متزلزل ساخت و اعتماد عمومی را نسبت به آنها از میان برد. از نگاه نیروهای مذهبی، تغییر ایدئولوژیک به مسامی خیانتی به آرمان ملت مسلمان شایسته محکومیت بود. لذا ایدئولوژی و رفتار آنها به عنوان مشی التقاطی از اعتبار افتاد و نفوذ آنها تنزل یافت. بدین ترتیب سازمان تا سال 57 با اکثریت مارکسیست و اقلیت مذهبی که اغلب از طرح دیدگاه‌های دینی خود ابا داشتند به فعالیت‌های خود ادامه داد و در سال 1357 سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر با تفسیر ماویستی از بدنه آن جدا شد. صفحه 249 طالقانی و سازمان مجاهدین خلق در دوره مبارزه. به گفته یکی از پژوهشگران، گفتارهای طارقانی درباره قرآن و شریعت اسلام در مسجد هدایت آغاز جنبش مترقیانه و مستمر اسلامی را در ایران نشان می‌دهد که در چارچوب دفاع مطلوب ایدئولوژیکی و ترسیم خطوط انقلابی صورت می‌گرفت. حاج صادق پدر ناصر صادق از اعضای رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران از یاران و گردانندگان مسجد هدایت بود. برخی از چهره هایی که بعدها از عناصر تندروی انقلابی شدند به منظور شرکت در این جلسات روزانه 70 تا 80 کیلومتر را می پیمودند. از جمله این افراد می توان به محمد حنیف نژاد و احمد رضایی از سران سازمان مجاهدین اشاره کرد که بعدها در دوران زندانیز با تماس های منظم خود از وی تغذیه ایدئولوژیک می شدن. بنابراین تردیدی نیست که طالقانی در شوره بر ساختن حرکت مبارزه مسلحانه بر بنیاد آموزه های اسلامی نقشی انکارناپذیر داشته است. به باور یکی از مبارزان سیاسی، از سجایای مثبت جناح اسلامی نهضت مقاومت ملی و بعدها نهضت آزادی این بود که راه فعالیت سیاسی و مبارزه مسلحانه را به روی کسانی که اهل آن بودند نمی بست، بلکه حتی تشویق و کمک نیز می کرد. از همین رو نخستین گروه مسلمان که به مبارزه قهرآمیز روی آورد بخشی از جوانان حزب مردم ایران خداپرستان سوسیالیست بودند که جنبش آزادی بخش مردم ایران معروف به جامعه را در سال 1342 یعنی بلافاصله پس از قیام 15 خرداد شکل دادند و پس از آن گروه‌های مذهبی سیاسی متعددی با مشی قهرآمیز پدیدار شدند که بزرگترین آن سازمان مجاهدین خلق بود. بنیانگذاران سازمان مجاهدین از چهره‌های شناخته شده نهضت آزادی ایران و از یاران و هواداران آیت الله طارقانی محسوب می‌شدند و مدت‌ها با وی در زندان قزلقلعه همبند بودند، چنان که حنیف نژاد مدت 8 ماه با طارقانی در زندان زیسته بود و به شدت به شعائر دینی پایبندی نشان می‌داد. بدین ترتیب طبیعی بود که تحت حمایت وی قرار گیرد. هنگامی که طارقانی در سال 46 از زندان آزاد شد، جمعی از اعضای سازمان مجاهدین طی گزارشی او را در جریان فعالیت‌های خود گذاشتند. طارقانی با خوشحالی و رضایت خاطر از تلاش و تجمع جوانان مبارز که دوستان آشنای وی محسوب می‌شدند، به منظور یک مبارزه انقلابی و قهرآمیز استقبال کرد. هنگامی که این نشست‌ها ادامه یافتند، طالقانی برخلاف دیگر سران نهضت آزادی همراهی و هماهنگی بیشتری با آنها نشان داد. سازمان به لحاظ ایدئولوژیک و فکری عمیقاً تحت تأثیر اندیشه‌های بازرگان و طالقانی قرار داشت. رضا در اولین بند بیانیه اعلام موجودیت خود از سران مؤمن و فداکار نهضت آزادی تقدیر کرد. مجاهدین ضمن بهره گرفتن از حمایت‌های مالی و پشتیبانی‌های روحانیون مبارز، اعضای نهضت آزادی، بازاریان مسلمان و غیره از درون همین گروه‌ها به جذب نیرو می‌پرداختند. در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 شهرت مجاهدین به مسامی مسلمانان مبارز و جهادگر چنان گسترش یافته بود که سایر جریان‌های مبارز را تحت شعاع قرار می‌داد. لذا سایر جریان‌ها و اقشار سیاسی مذهبی به حمایت از آن برخاستند. ارتباط نزدیکتر آنها با آیت الله طالقانی و محافلی چون مسجد هدایت و حسینیه ارشاد و حضور در سخنرانی‌های دکتر شریعتی بر دامنه جذابیت آنها می‌افزود و به آنان از جهات گوناگون مدد می‌رساند. طی سالهای 1352 الی 3 مجاهدین دامنه فعالیت خود را به قلمرو خارج از ایران گسترش دادند و به انتشار نشریات و آثار تبلیغی فراوانی دست یازیدند. گذشته از این، آنها در فاصله سالهای 1351 الی 4 با استفاده از ایستگاه رادیو مخفی در بغداد دیدگاه‌های سیاسی اعتقادی خود را در میان مردم و دیگر مبارزان سیاسی منتشر کردند. همین امر بر حوزه نفوذ آنان به ویژه در محافل دانشجویی و جوان داخل و خارج از کشور بیش از پیش افزود. همگام با این تلاش‌ها یک رشته عملیات چریکی و مسلحانه نیز توسط آنان طراحی شد و به اجرا درآمد که عمده‌ترین آنها عبارت بودند از حمله به مراکز پلیس، بمب‌گذاری در مراکز مرتبط با آمریکاییان و ترور برخی از مستشاران آمریکایی و مقامات بلندپایه سیاسی ایران. اما این عملیات مقارن با اوج فعالیت‌های سازمان یافته ساواک، شهربانی و کمیته مشترک ضد خرابکاری بود که تلفات انسانی و مالی فراوانی برای مجاهدین در پی داشت و بسیاری از شخصیت‌های مهم ما تراز اول آن تگ همین درگیری ها از میان رفتن و به همان میزان بر محبوبیت آنها افسوده شد. هنگامی که جمعی از مجاهدین در پی ماجرای هواپیما ربایی از دبی به عراق انتقال یافتند، اعضای سازمان برای جلوگیری از تحویل آنها به ایران به فعالیت هایی دست دادن که بخشی از آن جنبه تبلیغی داشت، اما رژیم شاه با واکنش های مختزی و به موقع می رفت تا ترفند آنها را خونسا سازد. در چنین وضعیت مبهمی موضوع استمداد از امام خمینی مطرح شد. در ایران جمعی از چهره های سرشناس سیاسی و مذهبی کوشیدند تا سوء ظن حکومت عراق را نسبت به دستگیر شدگان مرتفع سازند. از آنجا که افشای هویت سازمانی و مبارزاتی آنها نزد مقامات عراقی دشوار بود، تلاش‌هایی صورت گرفت تا به واسطه آیت الله طالقانی به لحاظ ارتباطش با فعالیت‌های سازمان نامه خطاب به امام خمینی ارسال دارند و از او استمداد جویند. به همین منظور طالقانی نامه‌ای در یک تقویم جیبی و با خط نامرئی خطاب به امام نگاشت و در آن ضمن تأکید بر مبارزات سیاسی دستگیر شدگان از ایشان خواست برای آزادی آنان از زندان بغداد تلاش کند. امام نامه آیت الله طالقانی را به دقت مطالعه کرد. در بخشی از این نامه با استناد به آیه از قرآن آمده بود: اینان جوانانی هستند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایت آنها افسودیم. کهف آیه 13. ایشان پس از سکوت معنادار نامه و نشانی را درست ارزیابی کردند و متقابلا فرمودند: سلام مرا به طالقانی برسانید و بگویید اگر من پیش عراقی ها در این باره دخالت کنم و تاییدشان کنم وضع بدتر می شود و برای تصدیق مطالب خود شواهد و تجاربی از این و مداخله را بیان کردند. اما نماینده سازمان از وی خواست که به مقامات عراق اعلام کند که دستگیر شدگان عمال رژیم ایران نیستند. امام جواب خود را به روز بعد موکول کرد، اما روز بعد سید محمود دعایی از نزدیکان ایشان پاسخ قبلی را تکرار کرد: آقا دخالت نمی کند. حتی گفته می شود دعایی برای کمک به مجاهدین نزد امام گریه کرده بود. اما پاسخ ایشان که یک چند با تعجب هواداران داخلیش روبرو شد همچنان منفی بود. این کمک ها، همدلی ها و همراهی های طالقانی با مجاهدین که تا سال 1354 و قبل از کودتای درون سازمانی و تغییر مواضع ایدئولوژیک بی وقفه ادامه داشت، در دوره کوتاه پس از بازگشت از تبعید تا دربند شدن مجدد او به سال 1354 به اوج خود رسید. در این شرایط طالقانی ضمن مبارزه فکری و ایدئولوژیک که در چارچوب مکتب اسلام و تفسیر قرآن صورت می گرفت، به یاری چریک های مسلمان پرداخت و از همه امکانات موجود برای تقویت آنها بهره گرفت. در واقع طالقانی همه امکانات و ابزاری را که در دهه های پیش در اختیار داشت از دست داده بود. چنان که گفتیم مسجد هدایت از سوی یکی از روحانیون درباری اداره می شد، حسینیه ارشاد تعطیل و امکان هر گونه فعالیت سیاسی آشکار غیر ممکن شده بود و عملیات پراکنده مسلحانه چریکی و ضرب خوردن آنها توسط ساواک هراس شدیدی در دلها افکنده بود. در چنین وضعیتی طالقانی با گردآوری پول و کمک‌های بازاریان و هواداران این حرکت از مجاهدین، خانواده‌های زندانیان، شهدا و سایر مبارزان پشتیبانی کرد. به مبارزان و بازماندگان آنها روحیه داد و در منزل آنها جلساتی با حضور خود تشکیل داد و آنها را در رساندن پیام شهیدان یاری کرد. در این زمان طالقانی مجالی یافت تا به بررسی آثار سازمان‌های مبارز به پیش سازمان مجاهدین همت گمارد، به خبرنامه‌ها و جزوه‌های داخلی و امنیتی آنها دست یابد و نظرات اصلاحی و انتقادی خود را درباره آنها ابراز دارد. دوشادوش این تلاش‌ها به تدوین مجلدات بعدی پرتوی از قرآن پرداخت. ضربه روحی دیگری که به طالقانی وارد آمد، رخنه تدریجی و سرانجام چیرگی جریان چپگرا و مارکسیستی در درون سازمان مجاهدین خلق و ایجاد انحراف گسترده در مسیر مبارزات آنها بود. به دنبال گرایش اعضای رهبری و کادرهای بلندپایه سازمان به سوی مارکسیسم و ایجاد انشاب و سرانجام کودتای درون سازمانی و تصفیه عناصر مخالف و اسلامگرا که به شهادت چند تن از مبارزان راستین آن از جمله مجید شریف واقفی و صمدی لباف انجامید و عناصر مارکسیسم با بیانیه تحول ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام این شهدا را به عنوان عناصر خائن قلمداد کردند و بر اتکا به اسلام به عنوان ایدئولوژی مبارزه خط بطلان کشیدند، طالقانی به شدت متأثر و منقلب شد. در واقع شکاف گسترده‌ای در صف مخالفان اسلامگرای رژیم پدید آمد. اعتبار مشی چریکی زیر سوال رفت و پشتیبانان و حامیان دیروز به مخالفان و دشمنان امروز تبدیل شدند. رژیم نیز با بهره‌گیری از این فرصت تاریخی نیروهای مذهبی و مبارز را به صحنه درگیری و کشمکش با یکدیگر سوق داد. جریان مارکسیست سازمان مجاهدین به منظور کاهش التهاب‌های ایجاد شده علیه سازمان و تخفیف تضادها و مخالفت‌های پدید آمده با طراحی عملیات موفقیت‌آمیز به ترور سه متخصص آمریکایی مبادرت ورزید. اما ساواک بلافاصله عاملان جریان را شناسایی کرد و در یک درگیری خونین حسن آلاتپوش را به قتل رساند. ظاهراً پس از تغییر ایدئولوژی ساواک با توجه به اشرافی که نسبت به برخی از جریان‌های عمده این سازمان داشت در یک عملیات سریع به حجم انبوهی از اطلاعات ناب و ظاهراً نایاب دست یافت. از همین رو چندین تن از مرتبطان با سازمان مذکور شناسایی و دستگیر شدند. در پی تعقیب و گریزهای گسترده و تجسس‌های وسیع، وحید افراخته و محسن خاموشی از دیگر اعضای شرکت کننده در این عملیات شناسایی و بازداشت شدند. آنها تحت بازجویی و اعمال شکنجه و فشارهای جسمی و روحی از خود ضعف و تزلزل نشان دادند و در حقیقت با پشت پا زدن به آرمان‌های مبارزه به ورطه خیانت سقوط کردند. یعنی نفنها به معرفی همرزمان و عناصر مبارز، رابطان گروه‌ها و هواداران آنها پرداختند، بلکه در زمره مشاوران و همکاران ساواک در آمدند. از جمله مسائلی که آنها لو دادند شرح جزئیات کاملی از نحوه ارتباط طالقانی و شیوه‌های پشتیبانی و دفاع از جریان چریکی و خانواده‌های آنان بود. اندکی پیش از این ساواک در تعقیب برادر زن طالقانی منزل مسکونی او را تحت نظر گرفت. در این عملیات اگرچه ساواک نتوانست نام برده را شناسایی و دستگیر کند، اما در منزل طالقانی مدارک مشکوکی کشف کرد. در همین هنگام مشتبه طالقانی عضو گروه نشابی که اکنون خطر را عمیقاً احساس کرده بود مدارک باقی مانده را به محل دیگری انتقال داد و خود را با اجازه پدر مخفی کرد. ساعتی بعد نیروهای امنیتی جهت بازداشت مشتبه خانه طالقانی را تحت بازرسی قرار دادند و چون او را نیافتند و پدر از اظهار نظر در این باره سرپیچید، مهدی و حسین دو تن از دیگر فرزندان طالقانی را جهت افشای محل اختفای برادر به کلانتری بردند و زیر شکنجه قرار دادند. بدین ترتیب طالقانی اگرچه مخفیانه به کمک‌ها و ارتباطات خود با مجاهدان اسلامگرا ادامه می‌داد، اما به لحاظ روحی در وضعیت کاملاً بغرنج و نگران کننده قرار گرفت. در چنین وضعیتی به دنبال انحراف سازمان مجاهدین و همچنین لو رفتن فعالیت‌های طالقانی در ارتباط با آن، وی نیز بازداشت شد و به زندان انتقال یافت. در زندان تحت شدیدترین شکنجه‌های کمیته مخوف مشترک ضد خرابکاری قرار گرفت. او به طور مستمر فریاد زجه و زنجموره فرزندان مجاهد و مبارزان سیاسی اصیل را در کمیته میشنید و گاه شکنجه شدگان نیمه جان از خار رفته و خونین را مینگریست که در برابر دیدگانش پرپر میزدند و روح و جسم و جان طالقانی را میسوختند. این بدترین حالت برای طالقانی بود که از قضا نزدیک به 8 ماه ادامه یافت. در سراسر این مدت او فریادها و ناله‌های جانگداز زندانیان و عربده‌های شکنجه‌گران را تحمل کرد و بدن‌های ضعیف، عفونی و بیمار مبارزان را لمس کرد که خود نیز یکی از آنها بود. از آن پس طالقانی به یکی از بندهای زندان وین انتقال یافت که جمعی از مبارزان سیاسی و مذهبی در آن حضور داشتند. در زندان مشاجرات و کشمکش‌های فکری و سیاسی گسترده‌ای درباره خطر کمونیسم بین آنها در گرفت و این موضوع با توجه به انحراف مسیر مجاهدین خلق به عنوان مخاطره عظیم در برابر جوانان مسلمان قلمداد شد. به همین سبب برخی از هموندان و دوستان طالقانی در زندان مبارزه جدی با مارکسیسم را مقدم بر مبارزه با استبداد سیاسی و حکومت پهلوی شمردند. به همین دلیل فشار و حمله بی‌سابقه علیه طالقانی در درون زندان آغاز شد و روح او را آزرده ساخت. در واقع او را متهم می‌کردند که با تفسیر آشفته انحرافی و التقاطی از قرآن باعث گرایش جوانان به سوی مارکسیسم شده است. آنان معتقد بودند که اگر کمونیست‌ها بخواهند قدرت را قبضه کنند، میبایست بر دستان شاه بوسه زد. همین افراد دو دستگی را تا آنجا رساندند که دیگر در نمازهای جماعت به او اقتدا نمی‌کردند. این تنش‌ها اختلافات زندانیان اسلامگرا را تا بالاترین سعد افزایش داد و طالقانی را بیش از پیش رنجور و افسرده ساخت. لذا بسیاری از آنان از زندان رهایی یافتند، در حالی که طالقانی همچنان در زندان باقی ماند. چه او اعتقاد داشت اول باید رژیم استبدادگر و وابسته به امپریالیسم را از میان برد و وابستگی خواهد عقب‌ماندگی را فروکاست، عدالت را برقرار ساخت و سرانجام به نبرد با کمونیست‌ها برخاست و در چنین فضایی مجالی برای رشد کمونیسم باقی نمی‌ماند. واقعیت این است که هر دو جریان بخشی از حقیقت را می‌دیدند و مبارزه زمانی به تکامل می‌رسید که هر دو حوزه را با یکدیگر به نتیجه برساند. طارقانی در زندان فعالیت‌های پیشین خود به ویژه تمرکز بر تفسیر قرآن را در پیش گرفت، اما در درون زندان و بیرون از آن مباحثات و مناقشات گسترده‌ای پیرامون نحوه تعامل با سازمان مجاهدین به ویژه پس از تغییر مواضع ایدئولوژیک آن در گرفت و تجزیه جریان اسلامگرا از پیکره آن که همچنان خواهان مبارزه بر بنیاد ایدئولوژی دینی با محوریت علما و روشنفکران دینی بود بر پیچیدگی اوضاع ایدئولوژی تداوم یافت. تداوم این کشمکش‌ها سبب صدور بیانیه ی سوی چند تن از روحانیون نامدار و شناخته شده سیاسی شد که در واقع به انزوا و تضعیف بیش از پیش جریان مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق و افشای مرام فکری و عملی آنها در بیرون و درون زندان منجر شد. این بیانیه در حقیقت یک حکم یا فتوای شرعی تلقی می شد که برای جلوگیری از بهره برداری ساواک مکتوب نشد، اما در اواخر اسفند 54 به صورت شفاهی از سوی آیات و حجج اسلام منتظری، طارقانی، ربانی شیرازی، مهدوی کنی، انواری، لاهوتی و هاشمی رفسنجانی صادر شد. اصل متن بیانیه یاد شده که بعدها به صورت تقریبی نقل شد به سر به شرح زیر بود. با توجه به زیانهای ناشی از زندگی جمعی مسلمانها با مارکسیست‌ها و اعتبار اجتماعی که بدین وسیله آنها به دست می‌آوردند و با در نظر گرفتن همه جهات شرعی و سیاسی با توجه به حکم قطعی نجاست کفار از جمله مارکسیست‌ها، جدای مسلمانها از مارکسیست‌ها در زندان لازم و هر گونه مسامحه در این امر موجب زیانهای جبران‌ناپذیر خواهد شد. البته بر اساس اسناد ساواک متن فتوای اولیه ابتدا توسط طارقانی طراحی و تهیه شد و سرانجام برخی از روحانیون در درون و بیرون از زندان از جمله مطهری و بهشتیان را تایید کردند. این متن به شرح زیر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به جنایاتی که از شهریور 20 تا به حال توسط کمونیست‌ها انجام شده، نشست و برخاست و زندگی کردن و هش و نش و همکاری با کفار از جمله مارکسیست‌ها و کسانی که از این قباشن حرام است. مسلمان‌ها باید از آنها کمال احراز را بنمایند. مجاهدین نیز اگر از تعلیمات و ایدئولوژی سال 50 استخبار ننمایند، زندگی و هش و نش با آنها نیز حرام است و باید وضعشان را روشن کنند. اگر از ایدئولوژی خود استخبار نکنند، باید از آنها جدا شد و آنان را کافر شمرد. واقعیت این است که سازمان مجاهدین خلق فراگیری علم و فن مبارزه را بر بنیاد ماتریالیسم استوار ساخته بود. از این رو ضرورت‌های گوناگون و وفاداری به اسلام آنها را وامی داشت تا به التقاط هم در دهند. بافت اجتماعی فرهنگی جامعه ایران و رسوخ اسلام در عمیق‌ترین لایه‌های آن حتی بخش غیر مذهبی سازمان را ناگزیر می‌ساخت نه تنها با گرایش مذهبی مخالفت نبرزد، بلکه برای پیشبرد آرمان‌های مبارزان را ترویج کند. به تعبیر یکی از اعضای این سازمان، دو طیف از عناصر مختلف با دو دیدگاه گوناگون به سازشی ناپایدار تن در داده بودند، آن هم نه در یک جبهه بلکه در تنگنای یک سازمان زیرزمینی که بافت‌های به هم فشرده‌یان این دو رنگی را در خود محو می‌کرد. بنابراین بن‌بست‌های نظری و عملی این سازمان در این پرسش بنیادین ریشه داشت که چگونه می‌توان مذهبی اندیشید اما اصول مبارزاتی را بر ایدئولوژی ضد مذهب استوار کرد و چگونه می‌توان غیر مذهبی اندیشید و با گروهی مذهبی همراه و همفکر شد. همزیستی در چنین شرایط ناموزونی تا زمانی ممکن بود که کار عمده سازمان کار ذهنی و پرداختن یا آموزش بحث‌های تئوریک در محافل تشکیلاتی بود. اما همین که مرحله عمل به آموخته ها فرا رسید و سازمان به میدان واقعیت ها قدم گذاشت، دوگانگی ها مانند غده های چرکین بیرون ریخت، زیرا اگر در حرف میتوان دوگانه بود، در عمل نمیتوان چنان کرد. طبیعی است قبل از مرحله عمل دوگانه اندیشی در پوشش یک مبارزه کلان با نظم مستقر پنهان میشد، زیرا هر دو ایدئولوژی در راستای مبارزه با رژیم قرار داشتند و این نقطه استقل اشتراک همه جریان‌های مبارز بود. اما این دوگانگی نمی‌توانست همواره پایدار یا در پرده استتار باقی بماند. لذا دو گرایش مارکسیستی و مذهبی از یکدیگر جدا شدند و این جدایی کسانی را دچار حیرت ساخت که از ابتدا شناخت درست و منطقی از ساختار و بافت نظری و عملی آن نداشتند. درباره این دوگان اندیشی داستانی نقل شده است که شنیدنی. ظاهراً یک با چند عضو سازمان عازم دیدار با نمایندگان یک سازمان مبارزاتی غیر ایرانی می شود. قبل از دیدار این پرسش مطرح می شود که اگر از ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق سوال شد چه پاسخی باید داد. بیدرنگ یکی از اعضا می گوید خود را مارکسیست لنینیست معرفی می کنیم. این در حالی بود که چندی پیش از این در معرفی کتبی به سازمان میزبان آمده بود. ما در مبارزه خود از سرچشمه فیاض قرآن بهره می گیریم. بنابراین این معرفی دوگانه ناشی از یک اشتباه یا فراموشی نبود، بلکه در ماهیت التقاطی و دوگانه سازمان ریشه داشت.
Audio Boost for Press.com.